Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
فلسفه علم، کاری از بنیاد جایزه چراغ.
سلام به شنوندگان عزیز، سلام به سیاوش و سلام به دکتر کریمی عزیز. ما تو خیلی از اپیزودهای پادکست فلسفه علم، از جمله اپیزود آخر، یه عباراتی میگفتیم مثل تفکر نقادانه، تفکر علمی، ضعف آموزش اینها در نظام آموزشیمون، در به خصوص تفکر نقادانه سنین کمتر، تفکر علمی. از این گفتیم که چطور حتی یک کسی میتونه در ایران دکترا در یک رشته بگیره و با تفکر علمی و تفکر نقادانه آشنا نباشه. بیشتر این توصیفاتی بود از کلیات ماجرا، دقیق نشده بودیم توش. ما گشتیم در ایران ببینیم که با چه کسی میتوانیم در این حوزه یکمی عمیق‌تر شیم. من در واقع همین جستجو بودم که با دکتر کریمی عزیز آشنا شدم در پژوهشگاهی که من تحصیل میکنم. دکتر روح الله کریمی عضو هیئت علمی گروه فبک یا فلسفه برای کودکان هستند که حوزه پژوهشیشون و علاقه پژوهشیشون هم در همین حوزه فبک یا فلسفه برای کودکان هست و همینطور تفکر نقادانه. به ما افتخار دادن، دعوت ما رو پذیرفتن، در این اپیزود حضور دارن. من یه معرفی خیلی کوتاهی بخوام از دکتر کریمی عزیز خدمت شنوندگان عزیز بگم. دکتر روح‌الله کریمی کارشناسیشون الهیات بود، کارشناسی ارشد و دکترای فلسفه رو در دانشگاه تهران سپری کردند. الان هم در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی عضو هیئت علمی گروه فبک یا فلسفه برای کودکان هستند. مقالات متعدد، کتاب‌های متعددی تو این حوزه تألیف و ترجمه کردند. عنوان این کتاب‌ها و این مقالات خیلی عناوین جالبیه. من از شنوندگانی که بیشتر علاقه‌مند هستن، میخوان تو این حوزه عمیق‌تر شن، دعوت میکنم که برن این کارها رو ببینن و بخونن. من چند عنوانش رو بگم. مثلا کتاب دانشگاه کندوکاو محور، چرا و چگونه بر آموزش حافظه محور در رشته‌های علوم انسانی غلبه کنیم. این کتاب تألیف دکتر کریمی هست و انتشارات خود پژوهشگاه علوم انسانی چاپ کرده. یا به عنوان مثال کتاب دیگری، ایشون ترجمه کردن بازی‌های مفهومی، فعالیت‌های فکری برای دانش آموزان. و همینطور یک کتاب خیلی جالب دیگه، غایب بزرگ مدرسه، کندوکاو اخلاقی، که نویسندش لیبمن هست و دکتر کریمی ترجمه کردن. و یک کتاب دیگه هم تفکر نقادانه برای کودکان که نشر خیلی خوبه، کرگدن. ما قبلا هم کتاب معرفی کردیم، کرگدن یکی از نشرهای خیلی خوب کشورمون هستن که به مدیریت دکتر شیخ رضایی کتاب‌های خیلی ارزشمندی رو ترجمه می‌کنن و بعضی وقتا هم تألیف. مقالاتی هم که دکتر کریمی نوشتن خیلی خیلی جالبه و خیلی به پادکست ما مرتبطه. یعنی من داشتم فکر میکردم که شاید بیش از همه تو آثاری که پژوهشگران ایرانی کار کردن آثار دکتر کریمی به محتوای پادکست فلسفه علم نزدیکه. مثلا آیا فلسفه برای کودکان به نسبی گرایی می انجامد؟ این یک مقاله‌ای که دکتر کریمی نوشته. یا به عنوان نمونه کاستی های کتاب های درسی، تفکر و پژوهش، تفکر و سبک زندگی عنوان مقالات دیگه ایشون هست. چرا بچه ها تلویزیون را بیشتر از کتاب دوست دارن؟ سیاوش، این هم مقاله جالبیه. من خودم خیلی مشتاق شدم وقتی لیست آثار دکتر کریمی رو نگاه میکردم، خیلی مشتاق شدم. من پرحرفی کردم. دکتر کریمی خیلی خوش آمدید و به ما افتخار دادید که در پادکست فلسفه علم حضور پیدا کردید.
سلام به امیر حسن عزیز و جناب سفاریانپور. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم. من جزء شنوندگان پروپا قرص فلسفه علم بودم و با افتخار و با شوق همیشه اینها رو گوش میکردم و هیچ وقت فکر نمیکردم یه روز اینجا پیش امیر حسن باشم و با هم دیگه بخوایم پادکست ضبط کنیم در رابطه با فلسفه برای کودکان. همیشه افتخار میکردم که امیر حسن از دانشجویان پژوهشگاه علوم انسانی هست و منم اونجا هستم و آخرین باری که دیدمش در پژوهشگاه با هم دیگه صحبت کردیم در رابطه با اینکه من شنیدم پادکست شما رو و خیلی خیلی تشویقش کردم به این کار و امیر حسن هم گفت که خب چه خوب، ما هم اتفاقا دنبال کسی هستیم که بیا تفکر نقادانه و اهمیت اینها رو بگه. شما بیاید اینو برای ما بگید و الان من اینجا در خدمت شما هستم.
باعث افتخار ماست. خب دکتر، خیلی سریع بریم سر اصل مطلب. فبک واژه کمتر آشناییه برای جامعه ما. اصل ادعا و اصل حرف در فبک چیه؟ یک کمی هم به نظر میرسه وقتی ما از فلسفه برای کودکان صحبت میکنیم، خود واژه فلسفه یه واژه شاید پرطمطراقیه که برای بزرگسالان هم شاید چیز سختی باشه. فلسفه برای کودکان چی هست؟ چه ارزشی میتونه خلق کنه و چه ضرورتی داره برای جامعه؟
خب من هم به لحاظ تاریخی میتونم این رو بررسی بکنم، هم به لحاظ اصولی که در اصول و در مبانی چی میگه، هر دوتا رو میتونیم بگیم. به لحاظ تاریخی داستان اینجوریه که یه پروفسور فلسفه هست توی آمریکا در دهه 60 در دانشگاه کلمبیا تدریس میکنه، استاد فلسفه هست به نام متیو لیپمن که با دیویی و اینها هم ارتباطاتی داشته و میشناسه.
دیویی فیلسوف معروف حوزه آموزش.
بله، جان دیویی رو میشناسه و کلن جریان پراگماتیسم رو در آمریکا میشناسه. ایشون میگه که من توی دانشگاه فلسفه درس میدادم و همیشه قصه میخوردم، این دغدغه رو داشتم که چرا اون چیزایی که دارم درس میدم هم به درد دانشجویان انگار نمیخوره، یعنی ربطی به زندگیشون نداره، هم قراره که این دانشجویان یه سری مهارت‌هایی رو به دست بیارن که اون مهارت‌ها رو از طریق تدریس فلسفه‌ای که من با اونها کار میکنم و بهشون تدریس میکنم به دست نمیارن. میگه این دغدغه رو همیشه داشتم، این نگرانی رو داشتم تا اینکه یه اتفاقی میفته. اون جنبش دانشجویی در آمریکا در دهه 60، ایشون توی اون دانشگاه یک جور داور و حکم میشه بین دانشجویان معترض و اولیای دانشگاه، رؤسای دانشگاه و اساتید. میگه که من میرفتم با اینها صحبت میکردم، با دانشجویان میدیدم اینها هیچ کدومشون به قول معروف حرف زدن بلد نیستن، نمیتونن خوب استدلال کنن، نمیتونن خوب حرف خودشونو بیان بکنن، خوب صورت من
فکر کردن بلد نیستن که بعد منجر به درست حرف نزدن هم میشود.
دقیقا از اون ور میگه میمدم پیش اساتید و رؤسای دانشگاه، میدم اونا بدتر، اونا هم بلد نیستن. بعد میگه سعی کردم بهشون یاد بدم این اصول رو و بعد دیدم که دیر شده و ایشون به خاطر همین کلن رها میکنه دانشگاه رو
در مورد دانشجویان دانشگاه کلمبیا صحبت بله. می‌کنی، یکی از معتبرترین دانشگاه‌های علوم انسانی آمریکا و جهان.
دقیقاً. دانشگاه رها می‌کنه، میاد یه مؤسسه‌ای می‌زنه به نام مؤسسه پیشبرد فلسفه برای کودکان و نوجوانان. نوجوانانش ما می‌گیم چیلدرن میگه، ما چون چیلدرن کودکان میگیم، یه مقدار به سن کم ممکنه فقط ذهنیت بره، ما میگیم نوجوانان چون تا سن 18 سال ایشون مد نظر داره. و اونجا شروع میکنه کتابهایی رو تألیف کردن، یک فاند میگیره از حالا دولت آمریکا و اونجا مؤسسه‌ای رو پایه‌گذاری میکنه و بعدن کسای دیگه به ایشون اضافه میشن. اول یک کتابی مینویسه به نام کتاب یه داستان مینویسه به نام داستان هری استوتلمیر یا اشتوتلمیر که اشاره داره به اسم ارسطو، و این اولین کتابی که مینویسه برای بچهای کلاس مثلا پنجم ششم. و بعد این برنامه شو گسترش میده، یه برنامه درسی مینویسه که این برنامه درسی شامل 7-8 کتاب داستانه و 7-8 کتاب راهنمای مربی برای این داستانها که اینا دو سال از 5 سال شروع میشه، همینجوری دو سال میاد بالا. مثلا کتاب الفی، کتاب هری، کتاب لیزا، کتاب پیکسی، کتاب مارک، کیو و گاس، و اینا هر کدومش کتاب راهنما داره. خود داستان‌ها خب داستان‌های خلاصه مثلا اولش 50-60 صفحه است، ولی راهنماهاش بسیار بسیار مفصل. مثلا یکی از راهنماهاش که راهنمای لیزا باشه که شما اسم بردید، من ترجمه کردم، هم قای بزرگ مدرسه، این 700 صفحه است برای یه داستان مثلا 150-60 صفحه. بعد هر کدوم از این داستان‌ها هم متمرکز بر یک موضوع خاص تقریبا فلسفیه. مثلا اون لیزا بیشتر موضوعش اخلاق، هری بیشتر موضوعش منطق و تفکر نقاده، کیوگاس بیشتر موضوعش همون بحث طبیعت و فلسفه علمه که شما در این پادکست کار میکنید. و تلاش میکنه لیپمن که با اون اصولی که خودش داره بیاد و اینها رو در داستانهای خودش نشون بده که خواهم گفت چی کار داره در اون داستانها میکنه. این حالا تاریخچه‌ست، ولی یه فکر دیگه حتما پشتش بوده که با اون جریان به اینجا میرسه که حالا میتونیم در رابطه با اون فکرم بگیم.
خیلی ممنونم. الان که تو تاریخچه ایم خوبه که در مورد وضعیت الانش هم بگیم. الان فبک چه جایگاهی در سیستم های آموزشی کشورها داره؟ در ایران چه شکلیه؟ در کشورهای دیگه چه شکلیه؟
خب اون برنامه‌ای که لیپمن نوشت، اون برنامه درسی، یکی از علل شهرت لیپمن همین برنامه درسی بود که یه برنامه درسی بود که همه سنین رو شامل می‌شد و خود لیپمن انتظار داشت که بچه‌ها مثلا از 5 سالگی تا 18 سالگی این کتابا رو بخونن و برن جلو. توی آمریکا چند سالی اتفاق افتاد، توی کشورهای انگلیسی زبان هم این اتفاق افتاد که این کتاب‌ها رو میخوندند و تدریس میشوند.
یعنی تو کتابهای درسی توی جزه مدرسه؟
بله، جزه حتی کتابهای درسی مدرسه. توی استرالیا، توی کانادا اینها خونده میشود. بعد اتفاقی که افتاد این بود که
با هدف این که بچه ها درست فکر کردن یاد بگیرن، درسته؟
بله، اهدافش اینا رو حالا من نگفتم. آها. به اون میرسیم، تو اون قسمت آها. دوم خواهم گفت. بعد وقتی که این کتاب ها یه مقداری بیشتر رفتیم جلو در خود آمریکا، دیدن که این کتاب ها برای بچه ها جذابیت داستانی اینها نداره. یه داستان هایی رو نوشته لیپمن که شخصیت های این داستان شخصیت ها خود کودکان هستن. مثلا الفی اگه برای کلاس اول ابتدایی داره خونده میشه برای بچه 7 ساله، شخصیتش مثلا شخصیت اصلیش الفیه و یه کودک همین سنیه و ماجراهایی براش اتفاق میفته که برای کودک هم سن سال اون غالبا اتفاق میفته. این ماجراها رو لیپمن یه مقداری حالا بهش پروبال میده و گفتگوهایی رو بین الفی و پدرش و مادرش و معلما و همشاگردیاش شکل میده و یه جوری داره اون کودکی که کودک کاوشگره این رو داره الگو سازی میکنه که در رابطه با موضوعات مختلف این داره کاوش میکنه. مشکلی که بود این بود که این کتاب ها با اینکه اول خیلی ترویج شد و در چندین کشور این کتاب ها ترجمه شد و چیزی که من خوندم یه بار نوشته بود در 20 به 20 زبان 25 زبان دنیا ترجمه شد و از جمله تقریبا همه اینها به فارسی هم ترجمه شده، کتاب های داستانه
در همون سالها؟
نه اخیراً. مثلا کتاب هری امسال تازه داره به زبان فارسی توسط انتشارات کرگدن چاپ میشه.
درست.
ولی بحث بومی سازی پیش اومد
در ایران یا در سایر
در همه جای دنیا و خود لیپمن هم اینو گفته بود.
یعنی موضوعات خیلی به نظر میرسه به فرهنگ کشورها
آره، خیلی.
و بافتار و ساختار آره. اجتماعی
من اصول برنامه فلسفه برای کودکان رو که بگم اونجا متوجه میشید که خود لیپمنم به این اشاره میکرد و فهمیده بود، چون سوالات قرار سوالات کودکان بشه و چالش ها قرار از زبان کودکان بیان بشه و اونها محرک هاییه یا جرقه هایی برای بیان اونها، بنابراین اون موضوعات و اون داستان باید نزدیک باشه با زندگی کودک. ولی اتفاقی که میافتاد این بود که توی فرهنگ های دیگه ممکن بود کودک با مسائل دیگه، چالش های دیگه مواجه باشه که کودک اونجا تو داستان کودک آمریکایی نیومده بود.
آقای دکتر یک لحظه من شما رو متوقف کنم، چه ارزش هایی رو قرار بود لیبمن میخواست توسعه بده که به این فکر افتاد؟ یعنی در کودکان چه ضعف هایی رو، یعنی در واقع در بزرگسالان چه ضعف هایی رو، به طور دقیق تر چه ضعف هایی رو میدید که به این فکر کرد که باید بره تو حوزه آموزش به کودکان و برنامه درسی فلسفه برای کودکان رو تعریف کنه؟
بزرگترین چالشی که میبینه این رو خودش میاد تعریف میکنه، میگه من در 4 تفکر میخوام کار کنم. حالا ما میگیم P4C philosophy for children، ولی این 4C رو به صورت 4C هم مینویسن که این 4C اشاره داره به 4 تا نوع تفکری که لیپمن تاکید میکنه من میخوام اینها رو ارتقا بدم: critical thinking یا تفکر نقادانه، creative thinking تفکر خلاقانه، caring thinking تفکر مراقبتی مترجمه میکنیم، و cooperative thinking یا تفکر مشارکتی.
خب خیلی جالبه، هر کدوم از این 4 تا ما تو سازمان ها هم میبینیم که مهمترین ارزش هایی که بیزینس ها و کسب و کارهای مهم جهانی اونها رو پروموت میکنن، حالا به عناوین مختلف، مثلا تفکر اشتراکی تحت ارزشی به عنوان تیم ورک یا کار گروهی پروموت میشه، کریتیکال تینکینگ خود تفکر نقادانه یکی از مهارت هایی که تو بیشتر نظرسنجی ها اونهایی که در باره آینده کسب و کارها صحبت میکنن، ویژگی های نرمی که متخصصین، مهارت های نرمی که متخصصین دارن. کریتیو تینکینگ هم باز تفکر خلاق بودن و اوت آف دی باکس بودن، پیشران تکنولوژیه، یعنی به خصوص شرکت های تکنولوژی محور مشتاق و به دنبال آدم هایی هستن که میتونن سولوشن و راه حل های خلاقانه برای مشکلات ارائه بدن. و چهارمی چی بود؟
کیرینگ
و خیلی به اخلاق به نظر مرتبط میشه، مهارت های همدلی. و شما بگید این 4 تا تفکر نقادانه رو ما یک اپیزود دیگه‌ای در خدمتتون خواهیم بود، اون 3 تای دیگه به چی اشاره دارن، چه مهارت‌هایی رو قرار در ما توسعه بدن؟
ببینید بهتر از اینجا شروع کنم، اون خلاقیتی که لیپمن به خرج میده چیه؟ چون اینها رو قبلا هم کسای دیگه گفته بودن و حرفایی نیست که لیپمن زده باشه، از قبل از اون گفته شده بود و شاید هم حتی قوی تر از لیپمن. ولی لیپمن حرفی که میزنه آوردن فلسفه و استفاده از نقش فلسفه در این وسطه. لیپمن میگه که توی آموزش اتفاقی که افتاده اینه که فلسفه نقش خودش رو که اون رو به اصطلاح در تاریخ خیلی خیلی تاثیرگذار میدونه. میگه که ما از کجا میگیم تاریخ فلسفه شروع شد؟ میگه تاریخ فلسفه رو میگیم از قرن 7 قبل از میلاد، از زمان مثلا تالس، 6 غالبا میگن 6 قبل از میلاد توسط تالس شروع شد. چرا؟ به خاطر اینکه اون سوالاتی که تالس و بعدن فلاسفه بعدی مطرح کردن در واقع نقطه آغاز فلسفه، نقطه آغاز تفکر بشر به تفکر خودش بود.
آها، یعنی یک نوعی فراشناخت.
فراشناخت هستن. این یک. و دو، میگه فلاسفه همواره بهترین نمونه تفکر بودن در تاریخ بشر و انواع تفکر رو ارائه کردن. ولی ما کاری که کردیم این بوده که اومدیم و فلسفه رو به قول معروف بردیمش توی برج عاج، نشوندیمش
از زندگی مردم،
از زندگی مردم. ولی در ابتدا اتفاقا اینجوری نبود و نشون میده که اینجوری نبود. از جمله مثلا خیلی خیلی رو سقراط تاکید میشه که سقراط فلسفه رو میاره رو زمین کف بازار و تمام تلاش سقراط اینه که بگه فلسفه با لحظه لحظه زندگی شما عجینه. ولی خب بعدم میاد فلسفه میره وارد دانشگاه میشه و
یه دوستی میگفت حتی اگه بگی اینطورم نیست یه حرف فلسفی زدی.
دقیقا. و میاد وقتی که فلسفه وارد دانشگاه میشه و تخصص ایجاد میشه یه اتفاق خیلی عجیبی میفته. مثلا ما در سنت خودمون هم اینو میبینیم، شما کسایی که قبلا میرفتن حوزه، که حوزه در واقع دانشگاه ما بوده دیگه، اینها باید دروس پایه و بیسیکی مثل فلسفه و منطق رو میخوندن، مخصوصا منطق رو باید میخوندن و بعد میرفتن وارد حوزه تخصصی خودشون میشدن.
به نظر میرسید که این ابزار هر نوع
ابزار هر نوع پژوهشی هستن، یعنی تا فرد منطقی نیندیشد این اصلا نمیتونه وارد فقه بشه، وارد فلسفه بشه، وارد کلام بشه، وارد تفسیر بشه. یه داستان خیلی مشهوری هست که همیشه این تعریف میشد توسط اساتید ما، میگفتن که استاد منطقی یه شاگردی داشت، این شاگردش رو نشوند و بهش منطق یاد داد، گفت که خب حالا برو بیرون، برو ببین که این چیزایی که من بهت گفتم کجا به دردت میخوره. میگه دانش آموزه دانشجو مثلا رفت و اون طلبه بوده دیگه اون زمان، گفت که استاد هیچ چی، اصلا شما چی میگی، اون مردم چی میگه، مردم به این چیزا کار ندارن. گفت نفهمیدی، یه بار دیگه بشی. دوباره این داستان بار دوم، بار سوم، بعدن بعد از چند بار دانشجو فهمید، طلبه فهمید، گفت که استاد همه اون چیزایی که شما میگی مردم دارن همین کارا رو انجام میدن، مردم استدلال میکنن، مردم تعریف میکنن، مفهوم سازی میکنن، پیامد میگن، پیش فرض میگن، استنتاج میکنن، ولی این کارها رو ناخودآگاه و ندانسته انجام میدن، بهش فراشناخته رو ندارن، خودشون نمیدونن دارن چیکار میکنن و دقیق این کارو نمیکنن. بنابراین در حوزه اون زمان میگفتن شما باید اینو بگذرونید و حتما وارد مراحل بعد بشید. بعد که متاسفانه دانش تخصصی شد، چنین وانمود شد که این درس منطق فقط یک درسیه به عنوان مقدمه رشته فلسفه
و احیانا برای دانشجویان منطق یا دانشجویان منطق ریاضی، بله، یا دانشجویان فلسفه،
فقط یه عده خاصه دیگه، بله، به درد بقیه نمیخوره. و شد آنچه شد. ما
من همیشه ببخشید کلامتون رو قطع میکنم، داشتم به این فکر میکردم که ما در طول 12 سال آموزش مدرسه، یعنی ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و 4 سال دانشگاه، لیسانس، این همه درس عمومی ولی هرگز منطق توش نبود و منطق یک درسی بود برای توی دبیرستان علوم انسانی که اونا هم باز یه جور دیگه ای، اونا هم مثلا فکر میکنن یه چیز، حالا شما یه کتابی هم دارید که چطور با چگونه بر آموزش حافظه محور در رشته‌های علوم انسانی. من اون بچه‌ای هم که میدیدم که حالا اون موقع، شاید الان وضعیت بهتر باشه، دبیرستان علوم انسانی میخوندن، با منطق هم مثلا شبیه عربی یا دینی برخورد میکردن که ولی مثلا شبیه ادبیات، مثلا همونطور که یه شعر حفظ میکردن همون جورم هم در مورد انواع استدلال و یعنی به عکس خودش کامل، یعنی اونجایی هم که بود به طور کاریکاتورآمیزی بود.
یکی از حسرت‌های من و یکی از قصه‌های همیشگی من اینه که بچه‌هایی که میرن رشته علوم انسانی حتی و حتی وارد دانشگاه میشن رشته فلسفه رو میخونن، خیلی از اینها به جای اینکه وقتی که دارن تموم میکنن اون رشته رو یک هنری یاد گرفته باشن یا مهارتی به دست آورده باشن یا حداقل عاشق رشتهشون باشن و دوست داشته باشن اون رو، به صورت کاملا متنفر و منزجر از اون رشته و از اون درس دارن ترک میکنن. و علت این همین داستان ندانستن نحوه آموزش این درس هاست و اتفاقی که میفته. بنابراین وقتی که من دارم صحبت میکنم از این که ضرورت آموزش این دروس در همه رشته ها و برای همه تخصص ها، سری ممکنه بیان به من بگن که یه سری از مهندسین و پزشکان و اینها، یعنی شما مثلا انتظار داریم و بشینیم حد تام و حد ناقص و چه میدونم قیاس و اینها رو مثلا بخونیم. خب این داستان هم فرق میکنه، در واقع اون شیوهی که باید اینها هم آموزش بده، باید در موردش صحبت کنم که اون شیوه چیه و چرا، چه اتفاقی در مدرسه افتاده، در آموزش فلسفه و منطق و در دانشگاه، که اینها به نحوی آموزش داده میشه که یادگیری درش اتفاق نمیفته.
من میدونم که در بعضی از دانشکده‌های پزشکی ایران هم درس تفکر نقادانه به همت دکتر سلطانی بله. که ایشون فوق تخصص قدرت هستن و واسه هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستن اگه اشتباه نکنم و مؤلف و مترجم بله. حوزه تفکر نقادانه. میدونم که برای دانشجویان پزشکی هم تفکر نقادانه یه درس ظاهراً اجباری شده.
بله دیدم، فعالیت‌های ایشون هم دیدم. حالا بریم سراغ اون شیوه آموزش که گفتم اون شیوه آموزشه چه مشکلی داره در رابطه با فلسفه منطق و چرا میاد سراغ فلسفه لیپمن. اون خلاقیتی که گفتم به خرج میده اینه که میگه که ما باید برگردونیم فلسفه رو
به زندگی
و از فلسفه بهره بگیریم. یکی این که اون چیزی که گفتم فلسفه با زندگی ما عجینه و هر لحظه ما با فلسفه کار داریم. فلسفه در یونان به عنوان یک امری بهش نگاه میشد که کاملا برای یک انسان شریف، حالا به اون معنایی که یونانیان به کار
میبردن،
فضیلته. یعنی همین جور که میگفتن شما باید بدن سالمی داشته باشی و ورزش کنی و نمیدونم این چیزها رو به ریاضت بدن، یا بگیم به ورزیدن بدن، یا ورزیدن بهتر، به ورزیدن بدن بپردازی، فلسفه هم به همین میزان ضرورت داشت. از طرف دیگه لیپمن میگه که حالا وقتی که ما میایم میگیم که بلافاصله وقتی که میگیم فلسفه باید بیاد در آموزش و باید در آموزش استفاده بشه، این اشتباه میشه که خب حتما مثلا ما باید بیایم کانت درس بدیم و مثلا ملا صدرا درس. حالا اینم جالبه براتون بگم، وقتی که اسم فلسفه برای کودکان در ایران مطرح شد، یه عده از دوستان میان میگن که خب فلسفه برای کودکانه که شما دارید میگید این غربیه، لیپمن چون گفته آمریکاییه اون حتما کانت و هگل اینا رو داره درس میده، ما باید بیایم بومیش کنیم. و بومی رو به این معنا میدونن که مثلا ما بیایم ملا صدرا و ابن سینا رو مثلا بگیم برای بچه‌ها. این کسایی که این حرفو میزنن یعنی از همون بونه کار هیچی متوجه نشدن که فلسفه برای کودکان میخواد چیکار بکنه.
باز در ذهنشون یه سری محفوظات و یه سری مفاهیم دقیقا. بود که اینا باید حفظ کنن
باید
حفظ
و حالا کنن به جای وارد بشن.
تز و آنتی تز هگل مثلا حکمت اشراق سهروردی حفظ کنن.
برای اینکه بگم حالا لیپمن چیکار کرد، بذارید با همون کتاب هری اشتوتلمیر شروع کنم که بگم که میخواد چیکار بکنه. ببینید توی کتاب هری دانش آموز کلاس پنجمه که یه معلمی داره، معلمش داره درس میده، موضوعی هم که داره درس میده موضوع علومه و نجوم هم داره درس میده، قابل توجه سیاوش. داره میگه که ستاره دنباله داری داریم به نام حالی که هر
72 سال 6 سال 7 سال
آره به دور خورشید میچرخه. هری حواسش نیست و این رو نمیشنوه. بعدش معلم ازش میپرسه میگه اون چیه که دنباله داره و به دور خورشید میچرخه. هری میگه که اون یه سیاره است. بعد بچه هم میزنن زیر خنده، ولی هری میره تو فکر، چرا من این اشتباه کردم و شروع میکنه به خودش فکر کردن و میرسه به یه قاعده ای. بعد یادش میاد که آهان، قبلا از معلمشون شنیده که همه سیارات به دور خورشید میگردن و بعد اومده از این نتیجه گرفته که پس هر چیزی که به دور خورشید میگردد سیار است. بعد شروع میکنه این کار رو هی توی مثالهای مختلف هی تو ذهنش انجام میده. مثلا همه انسانها حیوان هستن. بعد میگه که آها، اینو نمیتونم من عکسش بکنم بگم همه حیوانها انسان هستن. بنابراین این شروع میکنه یه قاعده ای میسازه که میفهمه بعضی جملات رو اگه ما اینها رو معکوسشون بکنیم، وقتی که اینا رو معکوسشون میکنیم، معکوسش دیگه درست در آب در نمیاد و این یه قاعده میشه براش و این قاعده رو شروع میکنه یه جاهای مختلف به کار میگیره و یه جاهایی هم اتفاقا اشتباه میشه. و در حین این داستان، در حین این بحث که با خودش و با دوستان دیگش داره، این قواعد منطق رو بعضن اینا رو کشف میکنه و به کار میگیره. خب حالا دقیقاً ارسطو هم همین کارو کرده. ارسطو هم اومده با شنیدن گفته های مردم به یه سری قوانین منطقی رسیده، قواعد منطقی که قواعد فکر ماست و اینها رو مدون کرده.
خب آقای دکتر، به نظر میرسه که مهارت های تفکر و تفکر منطقی رو و اصول فکر کردن یکی از ارزش هاییه که فبک فلسفه برای کودکان دنبال میکنه و احتمالاً مدعیه که اینها باید در سنین پایین آموزش داده بشه و اگر از این سنی بگذره دیگه کارش نمیشه کرد، کما اینکه داریم میبینیم هم دیگه کارش نمیشه کرد. ولی یک ادعای فلسفی هم در این نهفته است که فراشناخت منجر به کارآمدی بیشتری در اون شناخت می شود. یعنی ما اگر مثلا مغالطات رو بشناسیم کمتر از مغالطات استفاده می کنیم، یا اگر ما سوگیری های شناختی مغزمون رو بشناسیم کمتر در اون دام سوگیری های شناختی می افتیم. آیا برای این پشتوانه مشاهداتی یا پشت... یا کار علمی انجام شده؟ شواهد مشاهداتی برای این ادعا وجود داره؟
شواهد مشاهداتی تجربی خیلی زیاد دارن که اینها رو تجربه کردن روی هم در ایران روی رساله‌های مختلف
در ایران میکنن. چقدر جالب.
هم در دنیا که اینها رو دیدن و بررسی کردن و حالا من یه لیستی هم از اینها تهیه کردم و دوستان میتونن توی حالا صفحه آکادمیای من در رابطه با تحقیقاتی که در این زمینه توی فلسفه برای کودکان
فرق داره، چون در مورد اخلاق من میدونم یه پژوهش جالبی انجام شده بود، رفته بودن سراغ فیلسوفان اخلاق در دانشگاه آمریکا، میخواستم ببینن که اینها در عمل آیا انسان‌های اخلاقی تری از اساتید رشته‌های دیگه هستن. اونجا ظاهراً کورلیشن یا رابطه ای نداشت. فلسفه اخلاق خوندن و اخلاقی عملی بودن. کردن یا اخلاقی بودن، ولی اینجا انگار کورلیشن داره. آره،
حالا در رابطه با خود فلسفه اخلاق و بحث اخلاقی هم یه دار و داره برنامه فلسفه برای کودکان، و اتفاقاً یکی از اعتراضاتی که همیشه شده به این برنامه اینه که این برنامه نمیتونه شکاف میان نظر و عمل رو پوشش بده. ولی در رابطه با بحثای نظری مثل همین استدلال، مثل
شناخت
مغالطات، اینها اینجا اعتراضات کمتر بوده. ببینید مثلا ما با بچه‌ها که کار میکنیم به تسهیلگران میگیم شما وقتی که یه کودکی یکی از این مهارت‌ها رو استفاده میکنه تو پایه‌های پایین، شما موظفی که این رو بهش یاد بدی داره چی کار میکنه، فقط نامش رو ببر. مثلا اگه کودک الان یک مثال زد، تو بگو تو الان مثال زدی. اگه کودک مثلا مثال نغز آورد، بهش بگو تو مثال نغز زدی.
یه آگاه باشه، آگاه یه فراشناخت
باشه. اصلا هم لازم نیست به پردازه بهش ها، فقط میگه و رد میشه. تو الان این دلیلی که آوردی دلیل استقراییه، این استدلالی که کردی مثلا استدلال بهترین تبیینه برای پایه‌های بالاتر، میگه و رد میشه. ولی پایه‌های بالاتر خب اینها رو به صورت، چون برنامه فلسفه برای کودکان بهش میگن یک برنامه چرخشیه، یعنی هی میاد بالاتر و هی عمیق‌تر میشه روی اون موضوعاتی که پایه‌های پایین‌تر فقط اشاره کرده، بهش میگن حلزونی، برنامه درسی حلزونی. اینا خب خیلی اونجا هم ما خودمون تاثیرش رو دیدیم، همین که تحقیقات تجربی این رو نشون داده. حالا برنامه فلسفه برای کودکان پس ببینید میخواد بگه چی؟ 4 تا اصل رو اگه من میخوام خلاصه کنم اینه: 1. بچه‌ها سوالات فلسفی دارن و سوالات فلسفی براشون مطرح میشه.
ما معمولا هم سرکوب میکنیم.
سرکوب میکنیم و بهش توجه نمیکنیم. مثلا سوالاتی مثل این که خوب بودن یعنی چی؟ چرا این نباید دوستم باشه؟ مادر بزرگم مرد کجا رفت؟ آیا جن واقعیه؟ این خیلی خیلی زیاد بچه‌ها از این سوالات میپرسن. این اصل 1. اصل 2 میگه که آموزش باید معنادار باشه، یعنی ما باید بریم سراغ چیزهایی که بچه‌ها خودشون براشون دغدغه است، احساس نیاز میکنن، بهش علاقه دارن، دوست دارن بهش بپردازن. خب لیپمن میگه این دو تا رو بذارید کنار هم، بچه‌ها یه سری سوالات دارن، شما این سوالات رو
ریجکت میکنید.
میگید اصلا اینها ناشی از نادانیه، ناشی از حماقته، ناشی از جهله، و میاد به یه سری چیزایی میپردازید که اینها اصلا برای بچه‌ها مسئله نیست، بهش علاقه ندارن، براشون معنادار نیست و اصلا در جهان کودک نیست. خب یعنی میخواید آموزشی به کودک بدید که به اصطلاح معنادار نیست. میگه چرا همین سوالات فلسفی کودک رو که در تاریخ فلسفه اینها رو سوالات فلسفی ما میشناختیم، چرا اینها رو تخت دایو قرار نمیدید؟ چرا از اینها بهره نمیگیرید برای آموزش؟ با دو هدف: یکی این که خود این سوالات مهمن، یعنی تعیین تکلیف ما در رابطه با مفهوم شجاعت، مفهوم قلدری، مفهوم عدالت، مفهوم آزادی، اینها در زندگی ما تعیین کنندن. لحظه به لحظه من دارم با اینها دیگران رو قضاوت میکنم، با دیگران ارتباط میگیرم، با دیگران ارتباط نمیگیرم، خودم رو در معرض قضاوت های دیگران قرار میدم بر اساس همینها.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns.
Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
و دو این که وقتی دارم این کار رو انجام میدم به این سوالات بپردازیم، یه مهارت‌های درمو تقویت میشه که همون مهارت‌های چهارگانه است که گفتم. یعنی همین گونه که ما وقتی
یعنی تفکر خلاقانه،
تفکر نقاد و تفکر مراقبتی و تفکر مشارکتی، و ادعا اینه که این چهار تا با همدیگه انجام میشه، یعنی
با کند و کاف پیرامون چنین سوالاتی،
پیرامون همچین سوالاتی. یعنی نقد متیو لیپمن به برنامه‌های دیگه‌ای که وجود داشت اینه که شما اینها رو به صورت مجزا این کار رو انجام میدید. یعنی میایید مثلا به تفکر نقادانه میپردازید، تفکر خلاق رو کاری نداری. میای بچه‌ها رو میگی مهربون باشن، دیگه میگی مثلا تفکر نقاد اینا رو میذاری کنار. یعنی میگه یا شما دو تای آخر رو خیلی وقت میگیرید که باعث میشه بچه‌ها خیلی تلقین پذیر بشن، یا دو تای اول فقط میگیرید که مثلا باعث میشه که بچه‌ها دیگه دیگران رو مد نظر قرار ندن.
مهارت این. یکی از چیزهایی که من خودم توی حوزه تفکر نقادانه دیدم اینه که معمولا بچه‌هایی که یه آموزش‌های تو تفکر نقادانه دیدم، یه برداشت فقط من قرار مچ دیگران رو با این بگیرم و چطور دیگران، اصلا اون جنبه‌های همدلی و ارتباطات و فهم مشترک و اینها فراموش میشه. با زبان مخاطب حرف زدن چه شکلی، هدف اصلا این ارتباط و کامیونیکیشن چیه. اینجا خیلی نقطه جالبی هستیم دکتر. امکانش هست که هر کدوم از این 4 تا 30 رو یه توضیح یه پاراگرافی بهمون بدید؟
تفکر نقاد رو گفتید خیلی مفصل قرار صحبت کنیم، نمیدونم حالا الان واردش بشیم.
تفکر نقاد رو بذاریم برای اپیزود بعدی. اون سه تای دیگر رو اگه هر کدوم یه توضیح بدید ممنونتون میشم.
ببین کریتیو تینکینگ رو لیپمن خیلی ربطش میده با همون کریتیکال تینکینگ. میگه اینها دو روی یه سکن. خب یک تصویرسازی ما میکنیم، یکی از مبانی این برنامه یک مفهومی به نام کانستراکتیویسم. کانستراکتیویسم رو ما غالبا میام توی فارسی ترجمه میکنیم به سازندگرایی. نه فرق میکنه، این در آموزشه. سازندگرایی میگه چی؟ همین چیزی که تا الان سعی کردم این مقداری توضیح بدم. میگه که شما آموزش همیشه اومده سرنا رو از سر گشاد زده. خب اومده چیکار کرده؟ اومده آموزه هایی که علم بهش رسیده، آموزه های نهایی رو، اینها رو به کسی که میخواد اون علم رو یاد بگیره ارائه میکنه، فکر میکنه که داره اون علم رو به اون یاد میده. خب مثلا من میخوام به کسی شیمی یاد بدم، تصورم اینه که اگه من بیام مثلا آخرین آموزه ها و آخرین چیزایی که شیمیدان ها بهش رسیدن رو من ارائه بدم، این یعنی دیگه شیمی رو یاد گرفته. خب این یکی از نقدایی که بهش میشد اینه که
به نظر میرسه که تفاوت بین اطلاعات و دانش خیلی شفاف نیست.
آره. و البته تو فلسفه علم شما اگه بخوایم وارد بشیم که ریشه هاش چیه، برمیگرده به یک چیزی در فلسفه علم به نام نظریه انباشتی علم. این دیدگاهی که بعد میاد خودش رو در آموزش اینجوری نشون میده.
درسته.
در مقابلش خب دیویی اومد گفت که نه، شما اگه میخواید کسی شیمی یاد بگیره باید بازی شیمی رو یاد بگیره.
آها.
شیمی دان
بازی به همون معنای ویتگنشتاینیش.
دقیقاً. ببینید ما یه کلماتی رو اینجا استفاده میکنیم، یعنی همین کلمه بازی که توسط گادامر استفاده شد، توسط ویتگنشتاین استفاده شد، میاد اینجا در واقع توی آموزش خودش رو اینجوری نشون میده که ربط داره با اون حرفایی که ویتگنشتاین میزنه. شما وقتی که مثلا بازی فوتبال رو در نظر میگیرید، میگید که بازی فوتبال، خب من این رو میخوام به یه نفر یاد بدم چیکار میکنم؟ میام آیا مثلا میشونمش پای تابلو، بهش مثلا اصول فوتبال رو میگم، مثلا پاتو اینجوری بزن، نمیدونم، نه خب میبرمش تو زمین،
بیا فوتبال بازی کنی.
ولی توی آموزش ما دقیقاً این کارو میکنیم. تو آموزش میایم و اصولی که نهایتاً در یک علم بهش رسیدیم رو، اینا رو میخوایم به کودک یاد بدیم و انتظار داریم که اون بازی اون علم رو یاد بگیره، و این اتفاق نمیفته، اون فقط حفظ میکنه این رو. حالا ما چیکار کنیم که اون بازی علم رو یاد بگیره؟ سازنده‌گرایی میگه باید کاری بکنی که یه موقعیتی بچینی که اون خودش بتونه مفاهیم رو کشف بکنه.
یعنی همون کاری که دانشمندان میکنه،
همون کاری که همون بازی دانشمند رو انجام بده. حالا بازی دانشمند از آزمایشگاه و اینها شروع میشه تا به حل مسئله میپردازه
و میبینیم که وقتی که این اصل تو یکی از شاخه‌های علوم وارد میشه، یهو چه پیشرفت انفجاری. من کار آماری نکردم ولی حدس میزنم ما با یک نسلی از منجمای حرفه‌ای در سراسر جهان که ایرانی هستن مواجهیم که اینا محصول دهه شکوفایی نجوم آماتوری در دهه 70 و 80 شمسی هستن. به همین دلیلی که دکتر میگه اینا داشتن واقعا بازی نجوم رو انجام میدادن، نه کتاب نجوم فقط بخونه.
این رو ما توی علوم خیلی زود فهمیدیم. تو علوم پایه کاری که جان دیوی کرده بود و قبل از جان دیوی این رو به ما خوب یاد داد و البته یه فیلسوف دیگه به نام چارلز پرس، ولی توی علوم انسانی لیپمن یه مقاله‌ای داره به نام دین فلسفه برای کودکان به دیوی. اون مقاله رو من ترجمه کردم، باز دوستان میتونن تو آکادمیای من ببینن. اونجا میگه که دیوی وقتی که اومد سراغ فلسفه همون دیدی رو نسبت به فلسفه داشت که جامعه فلسفی داشت، همون علمی که توی برج عاج نشسته و رفت به جامعه.
سوال منم بود، ببینید من برای علوم میفهممش، یعنی بازی‌هایی که تو فیزیک و تو نجوم و تو شیمی
از طریق آزمایشگاه از طریق
ولی توی علوم نظری چطور میشه این بازی طراحی کرد؟
دقیقاً اون کتابی که من نوشتم شما معرفی کردی، دانشگاه کندوکاو محور، که خب الگو گرفته شده از همین برنامه لیپمن در واقع، این رو همین کار رو میخواد بکنه که ما چگونه میتونیم کلاس فلسفه برای کودکان رو تبدیلش بکنیم به کارگاه که بچه ها بازی اون رشته، بازی اون درس رو یاد بگیرن. خب حالا اصولی داره که این اصول رو میتونیم یکی یکی بگیم. من برای اینکه یادم نره اون چهار تا رو بگم.
کریتیو رو داشتم میگفتم.
کریتیو توی سازنده‌گرایی میگه این مفاهیمی که توسط دانشمندان ساخته شده، این مفاهیم مفاهیمی هستند که دانشمند با یک مسئله مواجه شده و این رو به عنوان یک راه حلی برای حل اون مسئله ارائه کرده، ولی این راه حل یک راه حل نهایی و همیشگی نیست. ما اگه مسئله رو با کودک مطرح بکنیم یا با یادگیرنده خودش در اون مسئله قرار بگیره، او اولا که حالا ممکنه به همون صورت بندیه همون مسئله توسط، یعنی اون مفهوم بندی که اون دانشمند کرده برسه، ممکنه هست که وقتی در مسئله قرار میگیره اون تفکر خلاقش رو ما راه میندازیم که نشون بدیم که ممکنه یه جور دیگه تو بتونی به راه حل دیگه‌ای برسی.
خب یعنی خلاقیت یعنی راه حل‌های متفاوت
اینجا به این معناست. بله، ببینید شما توی اون اپیزودهای قبلی که من گوش کرده بودم اونجا در رابطه با توی فلسفه علم میگفتید چه اتفاقی میفته توی اون توماس کوب یادتونه؟
بله.
پارادایم.
بله.
چی میشد؟ اشکالات پیش می اومد در یه نظریه علمی.
بله.
اول بهش خیلی توجه نمی کردیم.
بله.
زیر سیبیلی رد می کردیم تا اینکه دیگه یه جایی می رسیدیم که دیگه نمی شد کارش کرد. دیگه باید می زدیمش به هم داستان رو. خب این میاد میگه که خب من اولا آموزش حتما با مسئله شروع میشه. یعنی باید نظام فکری کودک رو بزنید به هم.
یعنی تو خلاقیت ما باید یاد بگیریم بزنیم زیر میز؟
خب سوال دوباره من رو برمیگردونه عقب، اینا ممکنه که خیلی پیچیده بشه به همین اصلا. نه لزومن. یه جایی من اتفاقا میرسم که این راه حلی که دانشمند داره ارائه میده این بهترین راه حله. ممکنه اشکالاتی هم وجود داشته باشه، چیزایی از طور دانشمند بیرون بمونه، ولی فعلا ما راه حل بهتری نداریم. بنابراین من اینو میپذیرم، باش مشکلمو حل میکنم. خب بنابراین ما این که گفتم اینها دو روی سکن رو میخوام ببینم متوجه شدید، یعنی حتما نقد میکنه اون تفکر نقادانه، میاد میگه چه اشکالاتی وارده به این دیدگاهی که ما داریم، و وقتی که این تور شکافته میشه و میبینیم یه سری چیزا داخلش قرار نمیگیره، اون یادگیرنده خودش شروع میکنه به ساختن، خودش شروع میکنه به صورتبندی جدید. ببین بذارید یه مثال بزنم. من اینجا یه سری کارت رو بردم به شما نشون میدم. این کارت ها عکس های یک سری حیوان و نمیدونم اشیا و این چیزایی که ما اینا رو
در بعدش باید عکسشو بگیریم یه جوری به شنونده هام نشون بدیم.
اینا یه چیزای خاصی نیست، فقط چند تا عکس مثلا مال پنکه و نمیدونم زرافه و ماهی و اسکلت و اینها. ما وقتی که در رابطه با تقسیم بندی موجودات صحبت میکنیم، مثلا میگیم حیوانات نمیدونم به چی تقسیم میشن، پرندگان نمیدونم، پستانداران، گونه ها و اینها رو میگیم، اولین چیزی که میاد در ذهن یادگیرنده که گویی این تقسیم بندی ها و این طبقه بندی ها یه وحی منزله که از آسمان نازل شده
در جهان خارج هم وجود داره
و در جهان خارج هم
اینی
نگاه میکنه. بله. ولی وقتی که ما این کارتا رو در اختیارش قرار میدیم و بهش میگیم که ببین اینها رو تو چجوری میتونی طبقه بندی کنی، اینا رو مثلا تو دو طبقه کن و یه اسمی روش بذار، بعد
یعنی پنکه و زرافه و مثلا درخت و
آره، حتی مثلا میاد زرافه و مثلا نمیدونم دایناسور رو با لکلک مثلا میذاره توی گروه و کودک میگه خب اینا دسته حیواناتی هستن که همشون پای بلندی دارن. خب یه معیاری داره اینجا قرار میده، دو تا اتفاق افتاد
که الزاما معیارش همون معیاری نیست که یکی گفته خزندگان و پرندگان و مثلا چرندگان
آره
زرافه جونده
البته پستانداران
پستانداران
یک قسمی از پستانداران، ولی متوجه میشه که اینا رو میشه یه جور دیگه هم تقسیم بندی کرد. ثانیاً این که این تقسیم بندی که این طبقه بندی که ما کردیم طبقه بندی انسانیه. ما آدم ها این رو طبقه
ما برساختیم این مفهوم
برساختیم این کار، و اگه با مشکل مواجه بشیم میشه یه جور دیگه
عوضش کرد. من فهمم از خلاقیت اینه که چهارچوب هایی که کارآمد نیست رو میشه چهارچوب های جدیدی براش ساخت.
دقیقاً.
و خلق اون چهارچوب ها یعنی تفکر خلاقانه،
یعنی ما باید مشاهده
مهارت خلق چهارچوب های جدید برای نوع فهم جدیدی از عالم یا راه حل جدید.
و این لازمش چیه؟ لازمه قبلیش اینه که شما تفکر نقادانه رو داشته باشی دیگه، یعنی برسی به این که اون جواب نمیده، نقدای اون رو ببینی، مشکل اون رو ببینی که اون صورتمندی قبلی با مشکل برخورده جواب نمیده، پس الان یه صورت
خیلی خیلی نکته جالبیه. من یه چیزی از آقای نامجو، محسن نامجو گوش میکردم، برای من آموزنده بود. میگفت که من بعضی از کارآموزهای موسیقی رو میدیدم که هنوز طرف نوت‌های اولیه موسیقی دو ره می فا سول لا سی یاد نگرفته و میخواد اوت آف دی باکس باشه. من همش بهش توصیه میکردم شما بیا باکس رو یاد بگیرم و بعد که باکس رو یاد گرفتی اوت آف دی باکس باشی. و این خیلی خیلی مفهومیه که اتفاقا شبه علمی ها ازش سوء استفاده میکنن. میگن که گالیله مگه هم از فیزیکدانان هم عصر خودش مسخرهش نمیکردن؟ خب حالا منم که دارم میگم انرژی درمانی، پزشکا دارن مسخرم میکنن دیگه، منم مثل گالیلم. اینجا چیزی که اون مغالطه‌ای که رخ میده، اون بخشی از اطلاعات که شاید آمدانه یا ناگهانه داره مخفی میشه، اینه که گالیله سرآمد فیزیک ارسطویی بود و بعد از تسلط بر فیزیک ارسطویی میتونست حالا اون یکی از بازیگران اون تغییر پارادایم باشه. حالا ما میتونیم نیوتن در واقع نماینده اون تغییر پارادایم میشناسیمش، یا خود نیوتن، یا بیشتر دانشمندان، بیشتر افرادی که کارای بزرگ چه تو علم چه تو تکنولوژی چه توی هنر انجام دادند و تغییرات بزرگی هم انجام دادند، اینطور بود که دانش زمان خودشون تسلط داشتن و بعد اونجا بود که کریتیو تینکینگ و تفکر خلاقانه برای اون فردی که توی کانتکس امکانش مهیا میشه و زمینه‌های ظهورش پدیدار میشه و بعد اون کریتیویتی و خلاقیت رخ میده.
من همین رو اتفاقا به دانشجوها همیشه از قول شما محسن نامجو گفتید، من از قول استاد علیزاده میگم، استاد حسین علی.
خب سلیقه شما آره، بهتره، منم ارادت دارم با استاد علیزاده، خود آقای نامجو هم ارادت
آره،
دارم.
بزرگ داشتی از ایشون بود توی دانشگاه تالار فردوسی دانشکده ادبیات، ایشون خودش اونجا صحبت میکرد، اون زمان من دانشجو بودم، دقیقا همین حرف رو زد. ایشون رو تحت عنوان مثلا سهراب سپهری تار ایران میشناسن دیگه. گفت بعضی فکر میکنن که من همین جوری تار رو گرفتم دستم و مثلا یک دفعه یک سبک جدیدی به وجود آوردم. اصلا اینجوری نیست. من اگه اصل و چارچوب اولیه رو بلد نبودم که نمیتونستم این out of the box به قول شما بشم. این مسئله هست. یعنی یکی از اشکالاتی هم که همیشه وارد میشه، حالا شاید توی اپیزود تفکر نقادانه بیشتر توضیح بدیم، این که میگن که تفکر نقادانه میخواد بیاد همه چی رو بزنه زیر میز و همه چی رو داغون کنه. نه، خیلی وقتا اتفاقا تفکر نقادانه یکی از اصول پایش ریزنبلنسه. عقلانیت خردورزی، من بر اساس خردورزی میگم درسته اینجا اشکالاتی وجود داره، ولی این بهترین راه، اینو میپذیرم. آداب و رسوم رو خیلی وقتا مثلا کسایی که اول شروع میکنن به تفکر نقاد و نمیدونم حالا دانشجویان غالبا سال اول فلسفه و اینها، یه دفعه میای مثلا میبینی میزنه زیر همه چیز و همه چیز رو رد میکنه و
معمولا میگن دانشجویان سال اول فلسفه نسبی گرا هست.
آره، بعد کم کم اتفاقا خودش وارد میشه، نه اینام در پسش عقلانیتی وجود داره، اشکالاتی داره، ولی این بهتره، بودنش از نبودنش بهتره، اشکالاتی رو به وجود میاره. توی داستان لیزا این رو اینجوری نشون میده. لیزا یه معلم،
لیزا هم ترجمه شده فارسی،
لیزا هم ترجمه
به همین
شده
که با من، برای شنوندگانی که احیانا کودکی دارن، پسر و دختری دارن، اینو میپرسم این کتابا رو کجا میتونن تهیه کنن، به چه عنوانی؟
اینا توسط انتشارات مختلفی چاپ شده، مثلا یه تعدادش رو پژوهشگاه چاپ کرده، همین لیزا که گفتم رو
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
بله،
با همین عنوان لیزا.
لیزا پیکسی هم یه کتاب دیگه است که پژوهشگاه چاپ کرده از این مجموعه که گفتم خدمتون، و حالا یه لیلایی هم هست که اون اومده توی موقعیت فارسی شده.
ببین سیاوش، این همه کار ارزشمند چه در دانشگاه های ما، پژوهشگاه های ما، شرکت های تکنولوژی ما داره انجام میشه، ولی ما به اینها توجه نداریم، بعد میریم سراغ چرندیات، سراغ مهملات و اونها رو پروموتش میکنیم، برجستش میکنیم به عنوان دستاوردهای ایرانی، و بعد وقتی هم بهش نقد میکنیم گفته میشه که شما خودکمبینید. کاری که دکتر کریمی و همکارانشون در پژوهشگاه علوم انسانی در حوزه فبک دارن انجام میدن یکی از کارهای پیشروه که به شدت مورد نیاز جامعه است، با همه استانداردهای پژوهشی کار با کیفیت محسوب میشود، تولید علم میکنن، واقعا تولید علم نافع دارن میکنن، و یه چیزی که مشکل جامعه است، فقط هم نه مشکل ایران، مشکل خیلی از جوامع حتی خیلی بیشتر توسعه یافته، ولی متاسفانه اینها در رسانه های ما بولد نمیشه، در رسانه ملی ما بولد نمیشه، و میریم سراغ زندگی پس از زندگی. در مورد لیزا میگفتید، مثال لیزا.
آها، این رو میگفتم که چه تصوری در رابطه با تفکر نقادانه وجود داره. توی داستان لیزا یه معلمی داره لیزا، که این معلم خیلی تصور همون مخرب، یعنی تفکر نقاد انگار خراب میکنه و میزنه زیر میز و
همه چیز میخواد مخالفت
بکنه،
همش میخواد غور بزنه.
آره، آدم غور زننده. بعد میاد میگه که بیایید نقد کنیم، بیایید مدرسه رو نقد کنید، بیایید نمیدونم کتاباتون رو نقد کنید، بیایید حتی دیوارای مدرسه، دستشویی و همه چیز رو نقد کنید. بعد بچه‌ها با هم جلسه میذارن و میگن که ما جایی نقد میکنیم که مسئله‌ای وجود داره، پرابلمی هست، مشکلی هست. وقتی مشکلی نیست نقدمون نمیخوایم بکنیم، که چی رو نقد بکنیم؟ نقد بعد از مشکل به وجود میاد. یعنی ما روندی که همیشه به دانشجو این رو میگیم، ببینید یه پرابلمی وجود داره، پرابلم سرش مثل کوه یخه، وقتی که میزنه بالا میشه کوئسشن، کوئسشن منجر میشه به کندوکاو یا اون روندی که ما میخوایم داشته باشیم. اینها باید وجود داشته باشه. بنابراین وقتی که یک چیزی داره کار میکنه، مشکلی باش نداریم، اینجا نقدم معنی نداره. یا حتی مشکلی داریم، تاکید کردم، ولی این بهترین راه حل فعلا، باش کنار میایم، ازش استفاده میکنیم. این عقلانیت بشره، همیشه همینجور بوده. بنابراین اصلا اینجوری نیست که بخواد زیر میز بزنه و آدم یاقی تربیت بکنه و نمیدونم.
متوجه شدم. خب ما در مورد تفکر خلاقانه صحبت کردیم، دو تا واژه کمتر شناخته شده، تفکر مشارکتی فرمودید و تفکر
مراقبتی.
در مورد این دو هم
تفکر مراقبتی
یا همون caring thinking.
بله، این خب یه تاریخچه‌ای داره که ابتدام روش خیلی لیپمن مانور نمیداد، ازش استفاده نکرده بود. مثلا توی کتاب Thinking in Education اول از این استفاده نکرده بود، در ویرایش اول، در ویرایش بعدی این رو وارد کرد. یکی همون جنبه است که ما خودمونم میبینیم آدمهایی که خیلی دانشمندند، خیلی علم دارند، ولی انگار به جای اینکه بیان در خدمت بشر و کمک به بشر بکنن و اون جنبه اخلاقی و همدلی رو در نظر بگیرن، اینها رو فراموش میکنن. و خب این به این نتیجه رسید که صرف تفکر نقادانه به تنهایی یک شهروند خوب که اون مد نظرش هست رو نمیتونه به همراه داشته باشه. تفکر نقادانه و خلاقانه، ما میتونیم دانشمندی داشته باشیم، خیلی هم تفکر نقادانه و خلاقانه خوبی داشته باشه، ولی در عین حال آدمی باشه که
آدم خوبی نباشه.
این یه جنبش بود. یه جنبه دیگه‌اش این بود که به این نتیجه رسید که اصلا شما اگه به عواطف و به بحث احساسات نپردازید، این آموزش و یادگیری شکل نمیگیره. این هی هرچی ما رفتیم جلو در آموزش بیشتر بهش رسیدیم. ببینید، آموزش یه زمانی تصورش این شد که ما بیایم معلم رو که میفرستیم سر کلاس، این فقط متخصص اون درس باشه، جنبه انسانیش رو ازش بگیریم، فقط بیاد اون درس رو بده. الگو بودن اینا برای کودک اصلا مهم نیست، اصلا نباید باشه، الگوشو بره از جای دیگه بگیره. بعد کم کم ما به این نتیجه رسیدیم نمیشه همچی چیزی. کودک اتفاقا از معلمی میره زیست یاد میگیره که ازش خوشش میاد.
بله،
کودک با معلمی میجوشه که میبینه اخلاقش خوبه، از طریق اخلاقش و از طریق رفتارش.
من یادی کنم از معلم فیزیک خودم، آقای ایرجی، که من به دلیل ایشون رفتم لیسانسم فیزیک خوندم. آره، از 4 سال معلم فیزیک به
رابطه عاطفی که برقرار شد. دقیقاً همین. توی برنامه فلسفه برای کودکان دوباره برمیگرده معلم میشه اسوه، الگو برای دانش آموز، و اون نقش الگو بودن رو پیدا میکنه که اگه شما میخوای تسهیلگر باشی، باید خودت بتونی خوب فکر کنی، خودت انسانی باشی که عقلانی عواطف بورزی و عواطف عقلانی داشته باشی. جمله رو بخونم از لیپمن، میگه We need to make reasoning more emotional and emotions more rational. ما باید کاری بکنیم که عقلانیتمون عاطفی تر بشه و عواطفمون عقلانی تر بشه. اینا در واقع دستشون گردن همه، باید حتما با هم باشه. و باز یه جنبه دیگه تو تفکر مراقبتی این که میگه ما یه سری چیزایی رو که داریم، اینا رو کم کم توجهمون رو از دست میدیم. انسان همش به دنباله وقتی که پیش رفته. من اگه به این نتیجه برسم که دیگه این موبایل مال من شده، دیگه مراقبتم و توجهم رو از این
سلب میشه. تو زندگی زناشویی
احسن میفته و دیگه انگار من این رو دارم و دیگه خیالم راحته، دیگه توجه نمیکنه. این مدام میخواد بگه که نه، شما باید تفکر مراقبتی داشته باشید و وقتی که با هم دیگه یک حلقه رو تشکیل میدید تو کلاس، باید بدونید که باید حواستون به حفظ این باشه، باید حواست به احترام به دوستت باشه، حواست به احساسات و عواطف دوستت باشه، چون من دارم دیدگاه خودم رو در شما بازتاب میدم، میخوام اون چیزی که شما تو شرکتتون میگید رو، وین وین رو ببینید اینجا چجوری میاد. ببین، در آموزش پرورش سنتی من در صورتی میبرم که شما ببازی، ولی اینجا من در صورتی میبرم که شما ببری. چرا؟ چون من برای بازتاب دیدگاه خودم و برای فاصله گرفتن از باورهای خودم به شما احتیاج دارم. هرچی شما بیای بالاتر، من میرم بالاتر. هرچی شما نقد بهتری از من ارائه کنی و از دید شخص ثالث به من دید بهتری از باورهای من بدی، من خودم رشد میکنم.
بنابراین حاصل جمع غیر صفر.
احسن. یعنی من برای رشد خودم مجبورم شما رو رشد بدم.
بله.
و این میشه پایه تفکر مراقبتی.
فهم این که دیگرانی هم جز من هستند و رشد من در گروه رشد دیگران هست. آقای دکتر، و چهارمی، تفکر مشارکتی.
اینو خیلی کوتاه میگیم دیگه، تفکر مشارکتی. خب چیزی که واقعا ما خودمون هم درش ضعف داریم، احساس میکنیم، هم گفتن که ما کار تیمی بلد نیستیم و یه پیشفرضی داریم ما در برنامه فلسفه برای کودکان که این مهارت‌های چهارگانه اینا ذاتی نیستن، اینا همشون اکتسابی هن. یعنی همشون مهارت هایی هن که قابل ارتقا هن. اینجوری نیست که بگیم کودک از بطن مادرش متولد شده این تفکر نقادانه یا خلاقانه داره. ممکنه در انسانهای مختلف قابلیت های مختلفی باشه، ولی ما اعتقاد داریم که روش هایی وجود داره برای اینکه بتونیم تفکر مشارکتی رو روش بدیم
و این تیم ورک
هست همون تیم ورک بله و این باید از کودکی در مدرسه راههایی برای شکل بگیره. حالا همه اینا رو که بذاریم کنار هم به این نتیجه میرسیم برنامه فلسفه برای کودکان میخواد به صورت ماکت گونه زندگی عینی بچه‌ها رو بیاره وسط که اون رو در قالب داستان یا انیمیشن یا موقعیت‌های عینی که بچه‌ها در اون سن باش مواجهن میاره وسط و میخواد از دل اونها بچه‌ها سوالات فلسفی که همیشه براشون مطرح میشه رو خودشون مطرح کنن و بعد به کمک یک تسهیلگر این رو پیش ببرن، این کوایری کنن که حالا مفهوم این کوایری رو براتون توی قسمت بعد بیشتر توضیح میدم. این کوایری بکنن، به صورت جمعی هم باید این کارو بکنن. یه اصطلاحی ما داریم به
نام کندوکاف میشه،
حلقه کندوکاف، کامیونیتی آف اینکوایری. این دوتا اصطلاح خیلی مهمه، یعنی حتما باید به صورت جمعی باشه و اینکوایری هم باشه. اینکوایری رو ما نگفتیم پژوهش، چون به محض اینکه بگیم پژوهش بچه‌ها یاد اینکه برن سر کوچه‌شون مثلا بگن پرینت برای ما بگیر اینا از ویکی‌پدیا میافتن، ما اینو گفتیم حلقه کندوکاف. تهش اینه که من به همراه اون بچه‌ها، من معلم سوار یک کشتی میشم، یک مسئله‌ای داریم، منم یک جوابی برای اون مسئله دارم، ولی جواب خودم رو تحمیل نمی کنم. جواب منم یکی از جوابهای ممکنه باشه به اون مسئله و حرکت می کنیم با هم در اون کشتی. من البته به لحاظ مهارتی برترم، من تسهیلگر، ولی به لحاظ محتوایی که به اون سوال دارم میدم با بقیه فرق نمی کنم. و البته به تسهیلگرانم میگیم البته نگید شما، چون همچنان اتوریته دارید، به محض اینکه شما جوابتون رو بگید بچه‌ها فکر می‌کنن جواب آخر همونه. و معلم در این فرایند علاوه بر این که به اون مسئله‌ای میپردازه که در زندگی کودک مهمه و تأثیر گذاره، اون مهارت‌های چهارگانه هم که گفتیم در دل زندگی، در دل بررسی یک موقعیت عینی داره اینها رو پرورش میده. اون اینتگریتی خیلی مهمه. یه صحبتی رو گفتم ابتدای قبل از اینکه جلسه شروع بشه الان میگم، لیپمن میگه که اگه شما یک انسان فرازمینی بخواد بیاد و انسانهای روی زمین رو نابود بکنه، میتونه کاری بکنه که بچه‌ها اون چیزی که یاد میگیرن در مدرسه اولا براشون معنادار نباشه و ثانیا بین خود این دو روز هم رابطه‌ای نباشه. خب مثلا سر درس فیزیک وقتی که میپرسه ببخشید تو درس مطالعات اجتماعی هم به ما گفتن قانون، این قانون به اون قانون چه ربطی داره؟ معلم بهش میگه اینجا از این سوالات نکن، ما نداره، من اینجا همین چیزی که توی کتاب هست، ربطی بین این جزایر وجود نداره.
بله.
میگه اگه مطمئن شدید این اتفاق افتاد، مطمئن بشید اون نسل نابود میشه و شما میتونید ببینید که این نشانه ها رو ما همه گی داریم.
خیلی عالی، من خیلی لذت بردم. ممنونم از اینکه مهمان ما بودید. و به عنوان سوال آخر، من باز به فکر پدر مادرها هستم. احیانا پدر مادرهایی که به این حوزه علاقه مند شدند، آیا در کشورمون مراکزی برای ترویج چنین فعالیت‌هایی برای کودکان وجود داره یا احیانا منابعی وجود داره؟ یه توضیح هم در مورد اینها بدید، ممنون میشه.
اون ابتدا پرسیدید، من این رو فراموش کردم بگم، حتی این برنامه فلسفه برای کودکان به یه معنای وارد آموزش پرورش ما هم شده.
چه خبر خوبی.
آره، تو درس تفکر و پژوهش و تفکر و سبک زندگی که تو پایه‌های 6م و 7م و 8م کتاب درسی داره. ولی خب اشکالاتی داره که در همون مقالاتی که شما گفتید من به اشکالاتش پرداختم و متاسفانه مثل همه دروس دیگه اومده و در آموزش پرورش ما در اون گردابه یا بگیم در اون باطلاقه بلعیده شده. یعنی شما جالبه درسی که قراره تفکر رو به بچه‌ها یاد بده یا در مدارس بهش توجه نمیشه، یا اینکه تازگی دیدم بعضی از این کتاب‌های آموزشی اومدن براش کتاب نوشتن، یعنی کتاب مثلا سوالاتی که اونجا اومده رو برای کمک درسی نوشتن.
کاش نمی اومد. خب البته من فقط به این نکته هم اشاره
و مربیش هم البته نیست توی ایران. آه. مربی کارآزمونش کمه و غالبا در مدارس مثلا تحت عنوان درس همین جوری که وقتی دیگه معلم کاری نداره انجام بده و اینها بهش پرداخته میشه. ما این رو یه پنجره خوب میدونیم این درس رو، ولی میگم متاسفانه بها داده نمیشه. توی حالا ایران مؤسساتی هستن که دوره های خاص برنامه فلسفه برای کودکان رو برگزار میکنن، از جمله پژوهشگاه چندین ساله که کارگاه برگزار میکنه،
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
بله، کارگاه های تربیت مربی فلسفه برای کودکان.
و این برای شرکت برای عموم آزاده؟
برای عموم آزاده بله، ولی غالبا مثلا حالا دانشجویان رشته های علوم تربیتی، فلسفه و فلسفه تعلیم تربیت.
ولی همچین ریکوایرمنت، همچین پیش نیازی وجود نداره
بله.
و چطور میتونن
پدر و مادرام اتفاقا شرکت میکنن بله.
چطور میتونن، از چه طریق میتونن؟
توی سایت پژوهشگاه قسمت آموزش‌های تخصصی و آزاد، اونجا همیشه پوسترهای جدیدش قرار میگیره وقتی که دوره های شکل
و این کتاب هایی که تو حوزه فلسفه برای کودکان به فارسی ترجمه شده،
این کتاب ها چند دسته است؟ یک سری کتاب های آکادمیک
که برای پژوهشگر،
که برای پژوهشگر،
برای خود بچه ها چطور؟
اینا. یه سری کتاب های آموزش تسهیلگره که برای اون معلمی که میخواد بره سر کلاس، یه سری کتابایی که برای استفاده معلم در کلاسه،
و یه سری کتاب هم احتمالاً برای خود کودک باید باشه.
بله، استفاده در کلاس هموناست که
درسته.
قسمت سوم که گفتم، این کتاب‌ها که خب احتمالاً دسته سوم باشه مد نظر شما، غالبا ما در برنامه فلسفه برای کودکان میگیم که کامیونیتی جزء ذات این برنامه است و این مبنا داره. یعنی شما میخوای تفکر مستقل رو به بچه‌ها یاد بدی، ولی بنابر اون پیش‌فرض، بنابر اون اصول معرفتی که ما اینجا داریم که حالا برمیگرده به روانشناسی ویگوتسکی و بقیه داستان‌ها که حالا طولانی میشه، تفکر مستقل از طریق تفکر با دیگران قابل رشده. این پارادوکس قشنگی که اینجا هست.
بله بله، این در حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی ما فردیت خودمون هم در جمع میتونیم درک کنیم.
دقیقاً همینجوره. اینجا هم همون روش تاکید میشه. اگه شما میخوای تفکر مستقل کودکان رو تقویت کنی، راهش این نیست که اون کتابا رو بهش بدی که خودش تنهایی برو بخونه.
درست.
باید در حلقه‌ای باشه با کودکان دیگه و در
تعامل
با دیگران. بنابراین اصل این برنامه در جمعه، ولی خب پدر و مادرایی که دوست دارن، ما بهشون پیشنهاد میدیم که حتی دو سه نفره تو خونم میتونن این کتابا رو بعضن بخونن،
جمع خانی و عادت به
بله
جمع
گفتگو
کنن. چقدر عادتیه که میتونن
همون انتشارات کرگدن که شما فرمودید کتابای خوبی در این زمینه داره، مثلا کتابایی که آقای دکتر ناجی زحمت کشیدن، همکار من در پژوهشگاه دکتر سعید ناجی، تا اون نشر کرگدن چاپ شده، در پژوهشگاه علوم انسانی خیلی از این کتابا چاپ شده، انتشارات دیگه ای هست به نام انتشارات شهرتاش که خیلی از این کتاب
شهرتاش
بله، که کتابای زیادی در زمینه فلسفه برای کودکان به صورت تخصصی در این زمینه فعاله و کتابای زیادی رو منتشر کرده که میتونن پدر و مادر رو بخرن و استفاده کنن.
خیلی ممنونم از شما، من خیلی لذت بردم و خیلی ارزشمند بود و یاد گرفتم. امیدوارم که شنونده های عزیز هم کیف حضور شما رو برده باشن.
قربان شما، منم خیلی خوشحال شدم از
متشکرم
بودن با شما و سیاوش عزیز.
خدا نگهدار.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.